دانش عوض شده که اول مثلا از موسیقی یه جای استفاده کرده و این موسیقی با خودشون مثلا حالا دارم عرض میکنم،
یعنی اینکه تغییرات قومی روی موسیقی اون منطقه هم تأثیر گذاشته.
و حالا من اتفاقا این رو یه مقدار برعکس هم گفتم، یعنی من موسیقی رو
برعکس فرمودین ولی من عرض کردم که ممکنه تغییرات قومی در موسیقی هم تأثیر
گذاشته. آره اینو حتی میخوایم اینجوری بگیم، به خاطر تاکید خودم میخوام عرض کنم خدمت شنوندگان، موسیقی واقعا خیلی پرقدرت میتونه این کارا رو انجام بده. بعضی وقتا یه ترانه در یه قوم انقدر میتونه کاربرد داشته باشه برای وحدتشون، برای به اصطلاح اون چیزی که به ارزش‌ها و باوراشون ربط پیدا میکنه، که اون موسیقی است که میتونه تغییر در قوم به وجود بیاره. میخوام حتی اتفاقا در تکمیل صحبت شما اینم اضافه کنم.
موافق موسیقی بشنویم؟
بله اتفاقا یک آلبومی رو به دستم رسیده از موسیقی حماسی ایران، آلبومایی هستش که استاد محمدرضا درویشی، استاد بزرگ، اینا رو جمع‌آوری کردن از عاشق عمران حیدری در آذربایجان شرقی. کار بسیار زیبایی هست، یه تکنوازی ساز عاشقیه که از آقای احمدی پور میخوایم خواهش کنیم قطع شماره 1 رو از سیدی شماره 1 بذارن که امیدوارم دلچسب شنوندگان باشه.
حتما میشنن. تکنوازی ساز عاشقی رو شنیدیم با اجرای عاشق عمران حیدری از مجموعه‌ای که استاد محمد رضا درویشی گردآوری کردن تحت عنوان موسیقی حماسی ایران. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد علی مرآتی و موضوع گفتگو اتنوگرافی، پژوهش میدانی در حوزه موسیقی است و نکاتی که یک پژوهشگر که وارد تحقیق میدانی میشه بایستی به اون توجه داشته باشه. در خدمت شما ایم آقای دکتر مرآتی. کسان زیادی زحمت کشیدن در این حوزه و تحقیقات ارزشمندی رو انجام دادن، کتاب‌هایی چاپ شده که همگی قابل استناده. سوال من اینه که آیا این تحقیقات که در جای خودش بسیار ارزشمنده با نگاه اتنوگرافی انجام شده، یعنی همون ویژگی هایی که شما می‌فرمایید یک محقق میدانی بایستی بهش توجه داشته باشه، جزی از زندگی مردم شدن، ارتباطشون با مردم اونجوری بوده که شما اشاره می‌فرمایید، یا اینکه مشاهدات خودشون رو در جایی به رشته تحریر در آوردن یا نه؟
نکته مهمی رو اشاره می‌کنین. خب ما پیشکسوتانی داریم در این رشته موسیقی شناسی، به خصوص از دهه 50 به این طرف، که خب کار خیلی ارزشمندی رو ثبت و ضبط کردن و بهشون خیلی مدیون هستیم. ولی خب یه مشکل اساسی هست، با تمام احترام به این بزرگان، اینه که روش هایی که این دوستان انجام دادن رو من به دو دسته تقسیم میکنم. دسته اولش موسیقی شناسانی بودن که در واقع اینها یا آهنگساز و موسیقی غربی بودن، یعنی به موسیقی غربی خیلی مسلط بودن و عملا مسیر موسیقی شناسی تطبیقی رو می رفتن. یعنی چیزی که بعدها اتنوموزیکولوژی خودشو از این موضوع تطهیر کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر موسیقی که پیدا می کردن با توجه به عناصری که در موسیقی غرب بود اینها مورد بررسی قرار می گیره. این موضوع بعدها از همون 1960 شروع شد به اینی که اتنو خودش، اتنوموزیکولوژی خودشو جدا کنه، بگه که ما وقتی در مورد مثلا بلوچ داریم کار میکنیم، بلوچ رو باید با بلوچ فقط مقایسه کنیم و مبانیاشو از درون خودش بیرون بکشیم. نیاز نیست، حالا کاری که من به دانشجوام هم در دانشگاه میگم، نیاز نیست دنبال فرم سویت و روندو و نمیدونم این اصطلاحاتی که از موسیقی شناسی غربی وارد شده و اینو بعضن فکر میکنن حالا این خیلی دهن پر کنه که بگیم این فرم یه فرم روندوه، یه فرم به اصطلاح موسیقی غربیه. مسیری رو بریم که خود اتنوموزیکولوژی میخواد. هیچ موسیقی سندیتش، ماهیت و هویتش رو برای تحقیق نباید از موسیقی دیگری بگیره، حتی موسیقی که رو هم تأثیر گذاشتن. چون اقوام ایرانی به خصوص خیلی رو هم تأثیرات ویژه و جالبی دارن، ولی تأثیرات مثلا خب در خراسان اینقدر چشم گیره که کرد و ترک و بلوچ و تمام این قوم‌ها کنار هم زندگی میکنن، رو هم تأثیر میدن، ولی هیچ کدوم قرار نیست که برتر باشن، هیچ کدوم قرار نیست که اونا اصل باشن بقیه اصل نباشن، و این مال قوم هم نیست. این در اون دو دسته که حالا یه دستش رو عرض کردم عموما جز محققین اولیه ما هستن از دهه 50 به این ور، اینا اون بخش موسیقی غربیشون خیلی مشهوده، یعنی عموما موسیقی شناسی تطبیقی کردن. ده. من اینا رو با احترام جز پیشکسوتان اتنوموزیکولوژی حساب نمیارم.
در این حوزه آقای دکتر مرآتی میتونیم طور نتیجه گیری کنیم از صحبتهای شما که از هر قوم و برای شناخت موسیقی هر قوم بهتره که پژوهشگری که میخواد تحقیق بکنه از همون قوم باشه؟
الزاماً نه. یه برنامه داشتیم که باز اتفاقا اینجا جاشه یه شاید شنوندگان بتونن رجوع کنن. دو تا دیدگاه داریم، یا همینی که شما میگینه، یعنی محقق خودش از اون قوم باشه که میگن دیدگاه امیک که این از زبانشناسی اومده.
در برنامه گذاشتیم.
آره، ولی بعضی وقتا امیکا همینه که در درون قومن یه کوری کاذبی دارن. درست. که چیزا براشون بدیهیه و اینا رو نمیگن. درست. به خصوص تو اتنوگرافی. مثلا خب کسی که از دامان یه مادری روش کرده، شاید اون لالایا خیلی جزئیاتش براش مهم نیست، اصلا حسش نمی کنه، اصلا جزء وجودشه. ولی اتیکام اونه که دیدگاه از بیرون دارنم که سالها غربی ها اینجوری فکر میکردن به خاطر اون ایدای استثمارگری که می اومدن، اینا فکر میکردن که مثلا میتونن همه چی خوب ببینن. اینا هم اتفاقا این مشکلاتی براشون پیش میاد چون جاهای اصلی رو پیدا میکردن. درسته کل فیزیک اون پدیده رو میتونستن ببینن چون از بیرون بود، ولی الان این چیزی که امروز و در این لحظه ما داریم با هم صحبت میکنیم شاید به یه دهه بیشتر میرسه که این دو دیدگاه، حتی دوره که خود من در فرانسه بودم در مرکز تحقیقات، این جدال ها باز بود، ولی همه رسیدن به این که یه جورایی هم امیکا هم اتیکا باید کار گروهی بکنن،
یعنی کنار هم باشن.
آره، یعنی در واقع این مراوده رو این دو گروه، این دو تفکر باید داشته باشن که بعضن هی خودشون رو در مزن آزمایش و چیز قرار بدن ببینن حالا اینی که میگن اصلا قابل فهم هست.
بهترین شیوه هم شاید همین باشه، ولی آیا مقدور هست؟
آره شدنیه، به دلیل این الان لابراتوارها مثلا در همین مرکز تحقیقات ما هر کسی تحقیق میکرد از بزرگان باید موضوعشو میگفت و مورد بازخورد قرار میگرفت و خب این متاسفانه خانم دکتر در دانشگاه ایران انجام نمیشه. یعنی من خودم خیلی سعی کردم، حتی این ایدرم در موردش صحبت کردم، مثلا دانشگاه ها در رشته اتنو یه لابراتواری داشته باشن، یه جلسات هفتگی، نه حتی دو هفته یه بار، دانشجوها بشینن، دانشجوها چیزی که کار میکنن و مطرح کنن و همه بتونن در موردش صحبت کنن. این بازخورده اصلا یه اتفاق بزرگی رو رقم میزنه. ولی حالا بحث کرونا هم نیستا، چون در شرایط کرونا میگیم خب نباید دور هم جمع شیم، ولی قبلش هم یه اتفاق نبود. الان همین دانشگاه هنر خب مشکلش اینه که خب در یه جای خیلی دوردستیه تو کرج و بچه‌ها نمیتونن دو هفته بار مثلا واقعا از ساعت درسشون تموم شه یه جلساتی رو دو هفته بار برشون بذارن همه حرف بزنن. اولا دانشجو باید بتونه تفسیر کنه، دوما باید بتونه بازخورد کاری که انجام میده رو بکنه. الان خواهیم رو کنیم معضل ما در اتنوموزیکولوژی اینه که جنبه تئوریک پیدا کرده.
بله،
یعنی حتی کسایی که ساز نمیتونن بزنن اینا اظهار نظر میکنن در مورد اتنوموزیکولوژی. ما باید تو اتنوموزیکولوژی، دیروز تو بچه های دانشگاه داشتم اینو میگفتم، اگه قرار شما راجع به بلوچ کار بکنید باید ربابش یاد بگیرید. اگه قرار اینجوری نیست که مثلا یک ویروس شناس میخوایم یه چیزی رو از اینا بگیریم بریم، نه، باید شما رباب
قیچکش رو بزنید. اطلاعات تئوری نمیشه خیلی اصاره
قطعاً و قطعاً و قطعاً این ایده حتی اگر از منی که نه غرب زدم ولی از غرب زده شدم، یعنی واقعا نمیتونم اونجا زندگی کنم با تمام احترام، برای منی که به ایران و فرهنگش خیلی اعتقاد دارم فکر میکنم که اینم تازه حتی از اصول است که غربی رعایت میکنم. الان در دانشگاه‌های دنیا، معتبر دنیا، شما نمیتونین رو موسیقی سربستان کار کنی و سازشون رو یاد نگرفته باشی. اصلا نمیشه. آره اینا مسائل خیلی مهمیه.
ادامه میدیم گفتگو رو، اما
بله
پس موسیقی بشنوی.
خواهش میکنم، میتونیم باز از همین آلبومی که از آذربایجان شرقی بود و استاد عزیز محقق ارزشمند آهنگساز واقعا عزیز خود من که خیلی دوستش دارم، استاد عزیزم آقای محمد رضا درویشی، از مجموعه موسیقی حماسی باز یه تکنوازی دیگه بشنویم از عاشق چنگیز مهدی پور که قطعه شماره 2 هست، آقای احمدی پور زحمت بکشن. اینم باز جالبه با اون ساز قپوز و ساز عاشقی که حالا فقط شنوندگان باز بدونم ما یه عاشق داریم یه عاشق داریم. عاشقا میشن در واقع در آذربایجان ایران و ساز عاشقیشون هم با پوز. ما یه عاشقایی هم داریم که کردایی هستن که در شمال خراسان اینها موسیقی مخصوص به خودشون رو دارن با کمانچه و قشمه و اینها به اصطلاح موسیقی حتی بخشیار هم اجرا میکنن.
بله میشنویم. بخشی از تکنوازی ساز قفوز یا ساز عاشقی رو شنیدیم با اجرای عاشق چنگیز مهدیپور که در آلبوم موسیقی حماسی ایران آمده و این آلبوم توسط استاد محمد رضا درویشی گردآوری شده. آقای دکتر مرآتی فرصتی نداریم، تشکر میکنم از مطلبی که بیان کردید. نکات ناگفته‌ای در این خصوص باقی مونده که انشاءالله در فرصت‌های دیگری در خدمتتون خواهیم بود.
خدا نگهدارم، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان گفتگو کردم با آقای دکتر محمد علی مرآتی، دکترای اتنومزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران، و موضوع گفتگو راجع به اتنوگرافی.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
آرزوی ما تویی تو، قبله دلها تویی تو، جان بی تو آرامی ندارم.
از نیستان بشنوی.
در بخش پایانی برنامه امشب نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با تقدیم بهترین آرزوها و درود و مهر به همه هموطنان عزیزم، همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خانه‌های ایرانی، در ادامه توضیح شهر و خانش کتاب آرمنی رو به پرده استاد وزیری به بخشی میرسیم که راجع به تعیین جسم صدادارشون صحبت کردن. اگر جسم صدادار را مرتعش نمایید، مثلا سیم سازی را، گذشته از صدای دست باز آن که به عنوان صدای اصلی یا صدای پایه نامیده می شود، صداهای دیگری در همان حال از آن سیم حادث می شود که اگر شدت صدای اصلی مانع نبود هر گوش می شنید. این صداها را صداهای فرعی می نامند یا آرمونیک، زیرا قاعده عددی ارتعاش و حدوث آنها بسته به ارتعاش صدای اصلی است که در لابراتوار صداشناسی روی مونوکورد و اسباب‌های دیگر به تفصیل تجزیه و شناخته می شود. من اینجا توضیح بدم که با یک پیانویی که دقیق خوک شده باشه میتوان این رو امتحان کرد. اگر شما یک صدایی مثلا دوی بم رو در نظر بگیرید، بمترین دو رو در نظر بگیرید، دوی یک رو، اولین صدایی که میشنوید طبیعتا خودشه. دومین صدایی که از اون مرتعش میشه دو اکتاو بالاتره، یعنی 8 نوت بالاتر. سومین صدایی که حاصل میشه فاصله پنجم اون سیم یا اون صداست، یعنی نوت سول. چرا این گونه میشه؟ برای اینکه در نظر بگیرید یک سیم رو دو سرش رو سفت کردید به جایی و این رو مرتعش میکنید. وقتی که ضربه به این بزنید و این مرتعش بشه، این دائم به یک شکل و یک شدت ارتعاش نمیکنه، بلکه همینطور ارتعاش کم میشه و سریعتر میشه. بنابراین اولین صدایی که میشنوید اون صدای غالب هست، ولی حدود 16 یا 17 صدای دیگه تا جایی که سیم خاموش بشه و از ارتعاش بیسته ما میتوانیم صداهای دیگری رو در اون بشنویم که در اینجا برای شما توضیح خواهیم داد. پس اگر یک سیم رو مرتعش کنیم مثلا یا یک کلید اولین دو بم پیانو رو بزنیم، اولین صدایی که شنیده میشه خود همون دو هست، بعد اکتاو اون یعنی نوت دو، بعد فاصله پنجمش یعنی سول، سپس دوباره دو چهارم شنیده میشه، بعد فاصله سومش یعنی پنجمین صدایی که شنیده میشه نوت می هست، بعد نوت سول دوباره یعنی فاصله پنجمش دوباره ششمین صداست، بعد سی بمول رو میشنویم، هشتمین صدا دوباره نوت دوی رو خواهید شنید که بین خط سوم و چهارم پنج خط حامل هست، نهمین صدا صدای ره خواهد بود، بعد دوباره می رو خواهید شنید و یازدهمین صدای فرعی یا صداهای هارمونیک در حقیقت فادیز یا یک چیزی مثل فاسولیست. به همین خاطر هست که دو فادیز در موسیقی اروپایی یعنی به فاصله چهارم افزوده که سه پرده داره بینش میگن فاصله شیطانی. در جلسات دیگر براتون خواهیم گفت که چرا به فاصله چهارم افزوده فاصله شیطانی اطلاق میشه. دوازدهمین صدا نوت سول بالای پنج خط حامله، بعد ما یه چیزی شبیه لا بمول یا لا کرون رو داریم، بعد دوباره سی بمول. پونزدهمین صدا سی بکار هست و آخرین صدایی که میشنویم قابل شنیدن هست نوت دو بالای پنج خط حامل کلید سول هست. Thank you. آنچه شنیدید پاره دیگر از کتاب پر ارزش استاد وزیری به نام آرمونی روبه پرده بود یا آرمونی موسیقی ایران بود، بخش تنین جسم صدادار.
سپاسگزارم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. من فاطمه رکنی به اتفاق همکارانم وحید رستگاری و فاطمه اقبردی و صداورداری سینا احمدی پور این برنامه رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم سالم و تندرست باشید. همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست. 20 قسطه واسه